نومبر نړیوال کانفرنس چې موږ دوه لیم داده چاغې کې هم قوي شمنې د نړیوالو د خوانه افغانستان سره وشي.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پروسه ابطال رای های مشکوک از فردا شروع می شود. در برنامه های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پروسه رسمی درج آرای تفتیش شده در مرکز جمع‌بندی آرا در این کمیسیون فردا آغاز می شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای افغان در برخی ولایات کشور 80 مخالف مسلح کشته شدند و وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن می خواهد تا هزاران تن را که در بحران شدید بشری در کوه در شمال عراق گیر ماندند از این محل انتقال دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پروسه رسمی درج آرای تفتیش شده در مرکز جمع‌بندی آرا در این کمیسیون فردا آغاز می شود. مرحله ابتدایی این روند دیروز در حضور ناظرین ملی و بین المللی آغاز گردید. گفته می شود که احتمالاً پروسه ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم فردا آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آغاز این پروسه همه روز آرای تفتیش شده درج مرکز جمع‌بندی آرا می‌گردد. از آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات تا به اکنون بیش از 30% صندوق‌ها تفتیش شدند. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید در صورتی که نامزدان ریاست جمهوری در مورد عملی کردن لایحه ابطال و تفتیش آرا شکایت داشته باشند می توانند آن را در این کمیسیون کنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در نشست خبری امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنها حاضر هستند تا به اساس قانون به این شکایت رسیدگی کنند.
هر دو کاندید محترم اگر تخطی و تخلف از این لوایح و طرز العمل ابطال آرا را مشاهده میکنه میتونه که به کمیسیون شکایت انتخاباتی رسما من حیث شکایت درج بکنه.
آقای محسنی افزود کمیسیون شکایت انتخابات روز گذشته رسما لایحه ابطال و تفتیش آرا را به دست آورد و آنها حاضر به نظارت از عملی شدن آن هستند. مسئولان برد عالی متشبثین میگویند که بحران‌های انتخاباتی سال جاری در افغانستان سبب مسدود شدن بیش از 100 فابریکه در این کشور شده است. رحم‌الدین حاجی آقا رئیس این برد امروز در کابل به خبرنگاران گفت در حال حاضر تمام فعالیت‌های آنها متوقف شده و با وضعیت نادرست اقتصادی روبرو‌اند. او همچنان از جامعه جهانی و دو نامزد ریاست جمهوری خواست تا هر چه زودتر به وضعیت کنونی در افغانستان خاتمه بدهند. و وزارت داخلی افغانستان میگوید که در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای افغان در برخی ولایات کشور 80 مخالف مسلح کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت گفته شده که این افراد در عملیات مشترک نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی در ولایات ننگرهار، پروان، تخار، بدخشان، سرپل، قندهار، هلمند، نورستان، قندوز، کاپیسا و پکتیکا کشته شدند. در اعلامیه گفته شده است که 69 تن دیگر این مخالفان مسلح زخمی و 4 تنشان بازداشت گردیدند. طالبان مسلح تا حالا در این باره چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن میخواهد تا هزاران تن را که در بحران شدید بشری در کوه در شمال عراق گیر مانده‌اند از این محل انتقال دهد. جان کری امروز گفت که مقامات آمریکایی در مورد چگونگی نجات اقلیت یزیدی و مسیحیان بررسی عاجل و جدی را انجام می‌دهد. این افراد پس از حملات جنگجویان دولت اسلامی به کوه سنجار فرار کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که 20,000 تا 30,000 تن هنوز هم با تهدید قتل عام در این کوه روبرواند. یک هلیکوپتر حکومت عراق که مواد غذایی را بر این افراد از هوا پرتاب میکرد دیروز سقوط کرد. صدر اعظم پاکستان تعهد کرده که در رابطه به ادعای مخالفان که گویا در انتخابات سال گذشته در این کشور تقلب صورت گرفته است، تحقیقات شفاف و مستقل را انجام خواهد داد. نواز شریف دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی در این مورد سخن گفته و آن را یک تلاش برای کاهش تشنج سیاسی در کشور خواند. نواز شریف در یک زمان در این مورد صحبت می‌کند که دو مخالف سیاسی وی، عمران خان و طاهر القادری، اعتراضات عمومی را علیه حکومت پاکستان دعوت کردند. خان و قادری هر دو ادعا می‌کنند که در انتخابات سال 2013 که نواز شریف را به قدرت رساند تقلب صورت گرفته است. صدر اعظم پاکستان شریف می‌گوید که به حق اعتراض مردم احترام می‌گذارد، ولی به گفته او نمایندگان پارلمان را نمی‌توان در مظاهرات خیابانی تعیین کرد. نزدیک به 300 لاری امدادرسانی روسیه به سرحد اوکراین نزدیک می شود. رسانه های روسی گزارش می دهند که این لاری ها به ورنیز رو روسیه که در 300 کیلومتری سرحد اوکراین موقعیت دارد رسیده است. وزارت خارجه روسیه روز گذشته گفت که این کمک ها به اساس موافقت روسیه و اوکراین از شهر شپگینو به طرف دیگر سرحد سپرده خواهد شد. این کمک ها شامل جنراتورها، مواد خوراکی، ادویه، آب و مواد ضروری دیگر می باشد. و در خبر اخیر میشنوید که سازمان بین المللی صحی ملل متحد اجازه استعمال ادویه آزمایشی بر ضد ویروس کشنده بیماری ایبولا را داده است. تا حال از اثر این ویروس بیشتر از 1000 تن جان باختند. این اعلام در ژنو بعد از جلسه متخصصین طبی در حال نشر شده است که امریکا به کمپانی گفته است که آنها ادویه آزمایشی ضد بیماری ایبولا را به لایبریا فرستاده است. بیماری ایبولا تا حال تداوی ندارد و هر کسی که به آن مبتلا میگردد می‌میرد. این دوای آزمایشی به دو تبعه آمریکایی و یک کشیش هسپانوی که به ایبولا مبتلا بودند داده شده است. پایان تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 3:07 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون مشترک تیم‌های دو کاندید ریاست جمهوری مذاکرات خود را در مورد حکومت وحدت ملی و تعیین مهلت به کرسی نشستن رئیس جمهور نو آغاز کرد. یک عضو کمیسیون گفت:
چی وقت ما باید مذاکرات خود را به پایان برسانیم و مسوده توافقنامه را تقدیم کنیم؟
اشرف غنی احمدزاده میگوید حکومت وحدت ملی تقسیم قدرت معنی ندارد و مرکز قدرت در افغانستان واحد خواهد ماند.
تن ما به یک صلح پایدار نیاز دارد.
گوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پروسه ابطال آرای مشکوک از فردا شروع می شود. جوانان فاریاب در مورد صلح گرد همایی را تشکیل دادند. یک تن از اشتراک کنندگان گرد همایی گفت:
وطن ما به یک صلح پایدار نیاز دارد. رسالت همه افغان ها است که با مفاهیمه و مذاکره دروازه های صلح را بگشایند.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را خواهید شنید و همچنان حقیقت چیست.
میزان پرداخت امسال به مقایسه سال گذشته خیلی پایین است. دلایلش یکی هم انتخابات گفته میشه و دیگه هم تاخیر در امضای پیمان امنیتی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. یک کمیسیون مشترک اعضای دو تیم انتخاباتی امروز گفتگوها درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان را آغاز کرد. این کمیسیون وحدت ملی نام دارد و درباره ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان و چگونگی اتمام روش تفتیش آرا بحث و گفتگو می کند. در این کمیسیون مشترک نزدیک به 40 تن از اعضای برجسته دو نامزد انتخاباتی شرکت دارند و انتظار می رود که آنان در جریان یک هفته گفتگو بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی به تفاهم برسند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
کمیسیون مشترک متشکل از اعضای برجسته تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی روز چهارشنبه به گفتگوها درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان آغاز به کار کرد. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم به خبرنگاران گفت که اعضای این کمیسیون علاوه بر مسائل دیگر درباره چگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان با هم گفتگو می‌کنند.
وظایفش رسیدن به تدوین مسوده یک توافقنامه است که چگونگی تشکیل و عملکرد حکومت وحدت ملی را توضیح بده. در عین زمان کمیسیون در مورد جدول زمانی و نتیجه خواهد رسید. همچنان چی وقت ما باید مذاکرات خود را به پایان برسانیم و مسوده توافقنامه را به خدمت رهبرای تیم‌های محترم انتخاباتی تقدیم کنیم؟
در کمیسیون مشترک وحدت ملی نزدیک به 40 تن از اعضای برجسته تیم‌های انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی احمدزی اشتراک دارند. سید آقا فاضل سنچراکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی هم گفته که برای روشن شدن مواد توافقات انجام شده سیاسی و تکنیکی میان دو نامزد انتخابات ضرورت بود تا همچون یک کمیسیون ایجاد گردد.
به خاطری که جزئیاتش روشن شود و یک تصویر واضح مردم افغانستان و خود ستادها و کاندیداها از نحوه و مکانیزم کاری آینده خود داشته باشند، تیم مشترک کاری ایجاد شد، کمیسیون مشترکی که امروز به نام کمیسیون وحدت ملی نامگذاری شد و ان شاء الله به فعال نیک گرفته میشه. امیدوار هستیم که زمینه های وحدت و همدلی در افغانستان تامین شود.
آقای سنچراکی همچنان ابراز امیدواری کرد که اعضای این کمیسیون بتوانند روی ایجاد حکومت وحدت ملی به توافق برسند. شمار از کارشناسان سیاسی در کشور هم تشکیل کمیسیون مشترک از میان اعضای دو تیم انتخاباتی را برای گفتگو درباره حکومت آینده افغانستان مؤثر دانستند. آنان ابراز امیدواری کردند که این کمیسیون بتواند اختلافات موجود میان اعضای دو تیم انتخاباتی را پایان بدهد. جمشید حبیب زاده، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان درباره توافقنامه اخیری که با رقیب خود درباره تشکیل حکومت وحدت ملی امضا نمود، شک و تردید جدید ایجاد کرد. او دیروز به خبرنگاران گفت که این توافقنامه مبهم بوده و به وضاحت بیشتر ضرورت دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
اشرف غنی احمدزی به نشست خبری دیروز گفت برخی جوانب توافقنامه امضا شده با عبدالله واضح نیست. جانبین کمیسیون های خود را برای روشن ساختن این توافقنامه تعیین کرده اند. او افزود:
Any framework that gets translated into agreement.
هر چارچوب کاری با تبدیل شدن به توافقنامه واضح‌تر و جزئیات آن مشخص‌تر می‌شود. در حالی که توافقنامه نکات واضح نداشته باشد، برداشت‌های مختلف از آن می‌شود. به همین منظور ما این دو تیم را ساختیم تا درباره جزئیات و وضاحت توافقنامه با هم صحبت کنند. فضل الرحمن اوریا، یک سخنگوی ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله به رادیو آزادی گفت چندین کمیته تأسیس شده که هر یکی روی اجندای مشخص کار خواهد کرد.
تعریف دولت وحدت ملی و اهداف آن، برنامه‌های اصلاحات و تحول و سموم ساختار حکومت وحدت ملی.
همچنین فیض الله زکی، سخنگوی ستاد انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی، ابراز خوشبینی کرد که این کمیسیون‌ها به نتایج مثبت دست خواهند یافت و گفتگوها نتایج خوبی خواهند داشت.
معمولا برای ثمربخشی کار و برای سرعت کار دو فاکتور بسیار مهم، اراده متین و اعتماد متقابل است. خوشبختانه این هر دو وجود داره در این کمیسیون.
عبدالله در دور اول انتخابات نسبت به همه نامزدان دیگر به آرای بیشتری دست یافته بود، ولی در دور دوم اشرف غنی احمدزی به بیشترین آرا نایل شد. اما تبادل اتهامات تقلب از جانبین منجر به تنش‌ها و یک بحران بعد از انتخابات در کشور شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برای زدودن این بحران دو بار از کابل بازدید نمود. او روز جمعه گذشته جانبین را به ایجاد یک چارچوب کاری مشارکت قدرت ترغیب کرد. در این حال نظارت تفتیش آرا از سوی ملل متحد جریان دارد. قرار است همه در حدود 8 میلیون رای برای یافتن علایم تقلب تفتیش و بررسی شوند. مردم آرزو دارند که انتخابات اخیر یک رئیس جمهور قانونی برای کشور مشخص سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که احتمالاً پروسه ابطال آرای تقلبی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فردا آغاز گردد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در کابل به خبرنگاران گفت جهت تسریع روند تفتیش قرار است تا پایان روز تیم‌های کاری در دو شفت به 260 تیم افزایش یابد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قرار است فردا مرکز جنبندی نتایج آرای تفتیش شده رسما کارش را آغاز کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با پروسس چک لیست ها در این سیستم احتمالاً روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز آغاز خواهد شد. آقای نور میگوید که از آغاز پروسه تفتیش مجدد آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا کنون 7857 صندوق رای دهی تفتیش شده است.
احتمالا فردا کمیسیون مستقل انتخابات قادر به این میشه که ای روند با شکل عادیش پیش ببره و بالاخره تمام چکلست هایی که در رابطه با یعنی بعد از تفتیش پروسس شده در مرکز جمعیدی نتایج تایم مراحل شد و بالاخره جایی که مشکل بوده او با ابطال بره و جایی که مشکل نیست نتیجه هر روز در آخر روز مشخص و اعلام شد.
روند ابتدایی در جرای تفتیش شده دوره دوم انتخابات به مرکز جمع‌بندی آرا روز سه‌شنبه آغاز گردید. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پروسه ابطال آرای تقلبی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در حضور داشت ناظرین تیم‌های انتخاباتی، مشاهدین ملی و بین‌المللی و همچنان مطبوعات صورت خواهد گرفت. روز چهارشنبه نیز به دلیل ایجاد اختلاف نظرهایی که بالای تفتیش صندوق‌های رای‌دهی میان تعداد از ناظرین تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و دوام بروز کرد، روند تفتیش برای دقایق محدود متوقف شد. اما این روند دوباره با پا در میانی کمیسیون مستقل انتخابات، نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی و بخش امنیتی موظف در کمیسیون آغاز شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از تیم‌های انتخاباتی خواست که مانع ایجاد بی‌نظمی‌ها در داخل هنگرهای تفتیش نگردند. آقای نور گفت که به مسئولان نهادهای امنیتی موظف در کمیسیون صلاحیت داده شده تا پس از این آن عده از افراد غیر مسئول را که سبب اخلال پروسه می‌شوند از روند تفتیش بیرون نمایند. آقای نور میگوید که تلاش های زیاده به هدف تسریع روند تفتیش ادامه دارد.
امروز هم در دو شفت داده تیم در نظر گرفته شده که افزایش پیدا کنند، یعنی مجموع تیم ها در روند تفتیش در هر دو شفت به 260 میرسد. فردا و پس فردا کمیسیون مستقل انتخابات مصمم بایست که این تیم ها را به 150 تیم در هر شفت برسانه که مجموع تیم ها در هر دو شفت به 300 تیم برسد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پروسه تفتیش آرا قرار تعهد قبلی در زمان تعیین شده تکمیل خواهد شد. رئیس جمهور کرزی نیز در اظهارات تازه ایشان گفتند که رئیس جمهور جدید تا دو یا سه هفته آینده تعیین خواهد شد. اما برخی از کارشناسان افغان میگویند که این روند هنوز هم به تی پیش می رود و ممکن به وقت بیشتر نیاز داشته باشد. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رسانه ها درباره مسائل زنان در افغانستان تا چه حد مؤثر بوده است؟ زنان افغان چگونه برنامه ها را بیشتر میپسندند و چرا؟ گفت و شنود امشب در رادیو آشنا صدای آمریکا به همین پرسش ها میپردازد. وقت نشر 8 شب روی همین موج مشترک رادیو آزادی و صدای آمریکا. رادیو آزادی. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد تا در مهلت‌های زمانی اقدام به ابطال آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کند. سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت در این وقفه نامزدان میتوانند شکایاتشان را مبنی بر ابطال ثبت کمیسیون شکایات انتخاباتی کنند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ممکن پروسه ابطال آرا فردا آغاز شود. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر پروسه ابطال آرا در وقفه های زمانی انجام شود، نامزدان از حق قانونیشان مبنی بر درج شکایات در خصوص ابطال آرا محروم نخواهند شد. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا در مهلت‌های زمانی اقدام به ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کند و گفت آنان آمادگی کامل به دریافت و رسیدگی به شکایات در این مورد را دارند.
خواست ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی هست که در قسمت ابطال آرا با در نظر داشت ظرفیت های قانونی در مهلت ها و زمان های اقدام به ابطال آرا بکنه که کاندیدای محترم از این حق قانونی خود محروم نشود، یعنی 24 ساعت زمان و فرصت برای درج شکایت داشته باشد.
آقای محسنی گفت پس از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر ابطال آرا 24 ساعت وقت خواهد بود تا نامزدان شکایتشان در این خصوص را ثبت کنند. با گفته وی کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلف است تا در پرتو لایحه جدید تفتیش و ابطال آرا که به تازگی به این کمیسیون به شکل رسمی مواصلت کرده در 48 ساعت به شکایت رسیدگی و نتیجه را اعلام بکند. سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی همچنان گفت در صورتی که کمیسیون یک یا دو روز در میان اقدام به ابطال آرا نکند و در این حال نتایج آن را به یک بارگی در ختم پروسه ابطال آرا با آنان بفرستد، به زمان بیشتر برای رسیدگی به این شکایت نیاز خواهد بود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمالاً پروسه ابطال آرای دور دوم انتخابات روز پنجشنبه آغاز گردد، اما این کمیسیون در مورد اینکه آیا هر روز پروسه ابطال آرا انجام می شود و یا اینکه روند ابطال آرا با وقفه های زمانی پیش برده خواهد شد تا کنون چیزی نگفته است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کار مرکز کمپیوتری جمع بندی آرا به روز پنجشنبه رسما آغاز می شود. به اساس معلومات این کمیسیون احتمالا روند تفتیش آرا همزمان با فعالیت کار همین مرکز آغاز گردد. از طریق این سیستم تمام آرای ناپاک از پاک جدا و ثبت می گردد. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان تاکید می کند که نتایج نهایی دور دوم انتخابات افغانستان مطابق به قانون باید بر اساس فیصله این کمیسیون اعلام گردد. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، حالا ویدا برکی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مطالب مختلف تبصره و تحلیل‌هایشان را در مورد نیروهای امنیتی افغان و تنش‌های انتخاباتی اختصاص دادند. روزنامه مستقل سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نوشته که می‌گوید افراد وابسته به طالبان و القاعده در صفوف نیروهای امنیتی افغان موجود نیست. سرنوشت به نقل از ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع نگاشته که گزارش نیویورک پست بی اساس است، زیرا در آن گفته شده که در صفوف نیروهای امنیتی افغان 25% مخالفین مسلح جای گرفتند. جنگ روانی و فیزیکی بر علیه نیروهای امنیتی افغان عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. در ادامه سرمقاله آمده این جنگ تنها به هدف از پا در آوردن محافظین ملی افغانستان طرح ریزی شده است. با باور نویسنده سرمقاله اکنون برای این گونه شایع افغانی ها بسیار دیر شده، زیرا از یک سو توانایی های نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته و از جانب دیگر مردم نسبت به نیروهای امنیتیشان باورمند شدند. امضای توافقنامه امنیتی برای تقویت نیروهای داخلی و تامین ثبات سیاسی ضروری است، عنوان سرمقاله روزنامه دولتی هواد است. روزنامه ویسا گزارش سیگار را نشر کرده که در آن آمده بخشی از سلاح‌های کمک شده آمریکا به نیروهای امنیتی افغان ناپدید است. ویسا عکس العمل وزارت دفاع را گرفته که میگوید در مورد سلاح‌های کمک شده آمریکا به نیروهای امنیتی افغان حاضر به هر نوع پاسخگویی است. روزنامه چراغ نوشته که از نیروهای امنیتی افغان با جدیت حمایت میکند. در همین حال بخش دیگر مطالب روزنامه‌های کابل به موضوع جنجال‌های انتخاباتی و تفسیر پست اجرایوی اختصاص داده شده است. روزنامه مستقل ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که میان نامزدان ریاست جمهوری بالای تعریف و تفسیر ریاست اجرایی اختلاف شدید وجود دارد. ویسا می نویسد هر دو تیم انتخاباتی باید برای مردم حرمت گذارند و از تلاش‌ها برای به دست آوردن امتیاز از طریق ایجاد بحران دست بردارند. چراغ می نویسد که اعضای هر دو تیم انتخاباتی در مورد توافقات انجام شده به بحث هایشان ادامه خواهند داد و در اخیر روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش از دو نامزد ریاست جمهوری خواسته که لطفاً به مشکلات ایجاد شده انتخاباتی نقطه پایان بگذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بسیار از جوانان و نوجوانان در ولایت فاریاب تی گرد همایی در مورد نقش جوانان در تامین صلح و امنیت نظریات خیش را با خوانش مقالات و اشعار ابراز داشته و خواهان استقرار صلح در کشور گردیدند. رحمت الله رها گزارش میدهد.
شمار زیادی از جوانان و نوجوانان ولایت فاریاب طی همایشی در سالن ریاست اطلاعات و فرهنگ در خصوص نقش فعال جوانان در جهت تأمین صلح و امنیت نظریات و اندیشه های خیش را ابراز کردند. فرشته سعادت، یک تن از شرکت کنندگان محفل، با خوانش مقاله‌ای از همه مردم به خصوص جوانان خواست تا با گشودن دروازه های گفتگو و مفاهمه صلح و امنیت را در کشور تأمین نمایند.
وطن ما به یک صلح فایدار نیاز دارد. رسالت همه افغان ها است که با مفاهیمه و مذاکره دروازه های صلح را بگشایند. با باور من صلح و خیر و سعادت به بار می آورد.
ندیمه ایرکین، نوجوان دیگر با یک جهان امید، در خصوص مزایای صلح صحبت کرده و از مخالفین مسلح دولت خواست تا در پروسه صلح و آشتی بپیوندند.
صلح به خیر تمام جامعه است. مؤمنان برادران همدیگرند، پس بینشان صلح کنید. استقرار صلح امر خداوند جل جلاله هست. صلح سعادت می آورد. بدون صلح انکشاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امکان ندارد. برادران متدین و آزاده خاطر، پیوست شما به پروسه صلح معنی تسلیم با دولت را ندارد، بلکه زمینه مذاکره را باز می دارد. از این ثواب عظیم محروم نشوید.
محمد اسماعیل دانش، متعلم صنف 11 لیسه خراسان شهر میمنه، یکی دیگر از جوانان، در مورد عملکرد برخی از تندروان طالب اشاره نمود و از آن عده جوانانی که ناگهانه در صفوف طالبان قرار دارند خواست تا از احساسات پاک آنها استفاده سو صورت نگیرد. صلح پدیده است که بر آن همه نیازمند هستند. امروزه جوانان در ولایت فاریاب با آگاهی از پیامدهای جنگ و خشونت دریافتند که دیگر ادامه جنگ در کشورشان سودی نداشته. روی این ملحوظ آنها با برپایی محافل و مجالس نقش جوانان را در تامین صلح و امنیت برجسته ساخته و میکوشند که در میهن جنگ زدهشان همیشه صدای صلح بلند باشد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
کار تمدید برق از شهر مزار شریف به ولایت جوزجان و سرپل از سه پروژه جرخدوق شبرغان آغاز گردید. مسئولان میگویند با تمدید شبکه لین برق از مزار شریف تا جرخدوق شبرغان، مشکل کمبود برق ولایت های جوزجان و سرپل تا حد زیاد مرفوع می شود. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
انجینیر عبدالباسی، معاون عملیاتی ریاست برشنا شرکت جوزجان، با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت با تمدید شبکه لین برق از مزار تا جرقدوق شهر شبرغان، مشکل ضعیفی برق ولایت جوزجان و سرپل رفع خواهد شد. با گفته انجینیر عبدالباسی، کار بالای این پروژه جهت تامین انرژی برق رسماً آغاز گردیده و تا سه ماه دیگر تکمیل خواهد شد. معاون عملیاتی ریاست برق جوزجان افزود تمام مصارف این پروژه از سوی ریاست عمومی برشنا شرکت پرداخت شده و تا هنوز مبلغ اختصاص یافته به آن مشخص نیست.
نظر به موافقه ریاست حوزه برق برشنا شرکت که البته مقدار 18 مگاوات برق اونا موافقه کرده بودن، از خود سبستیشن مزار شریف برق جریان پیدا میکنه الا سبستیشن جرقدوق که مربوط ما میشه. نظر به موافقه ریاست محترم حوزه برق برشنا شرکت و هدایت مقام محترم ریاست عمومی برشنا شرکت ای بخاطر رفع مشکل ولایت جوزجان و ولایت سرپل است.
انجینیر عبدالواسی معاون عملیاتی برشنا شرکت در جوزجان گفت قیمت برق تازه نظر به برق وارداتی از کشور ترکمنستان گران‌تر خواهد بود. انجینر واسی میگوید یگانه مشکل در برابر تطبیق پروژه تمدید لاین برق مزار شبرغان ناامنی بوده و اگر نهادهای امنیتی در این مورد تلاش جدی نکنند امکان توقف این پروژه نیز وجود دارد.
سر ما خواهان ازی هستیم که مشکل امنیتی هم شود، از ارگانهای امنیتی ما خواهش ما همی است در جریان کار خدای نخواسته کدام مشکل را ما نبینیم. این مهمترین موضوع است که باید این مشکل حل شود.
در جریان هفته گذشته مخالفان مسلح دولت در حصه خواجه گوگردک شبرغان بالای تیم کارگران برشنا شرکت در جریان کار حمله کرده کدام تلفات و خسارات مالی به آنان وارد نگردیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است. لیزا حیدری در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قرار است پروسه رسمی درج آرای تفتیش شده در مرکز جمع‌بندی آرا در این کمیسیون فردا آغاز شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید در صورتی که نامزدان ریاست جمهوری در مورد عملی کردن لایحه ابطال و تفتیش آرا شکایت داشته باشند میتوانند آن را درج این کمیسیون کنند. وزارت داخل افغانستان میگوید که در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای افغان در برخی از ولایات کشور 80 مخالف مسلح کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن میخواهد تا هزاران تن را که در بحران شدید بشری در کوه در شمال عراق گیر ماندند از این محل انتقال دهد. قرار است نزدیک به 300 لاری امدادرسانی روسیه به سرحد اوکراین برسد. با سازمان بین المللی صحی ملل متحد اجازه استعمال ادویه آزمایشی بر ضد ویروس کشنده بیماری ایبولا را داده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید وضعیت اقتصادی کنونی در کشور بر اقتصاد مردم تاثیر منفی کرده است. مسئولان این وزارت امروز در کابل در رابطه با وضعیت تجارت گزارشی را به نشر رسانید. در این گزارش گفته شده است که در زمان مشابه در سال گذشته هم بیکاری در کشور افزایش یافته بود. قبل از این هم اتحادیه ملی صنعتکاران افغانستان گفته بود که اوضاع امنیتی و سیاسی در کشور سبب شده است صدها صنعتکار در کشور بیکار شوند و شماری از فابریکاها هم از کار افتادند. و وزارت زراعت و مالداری میگوید که چندین سردخانه میوه در ولسوالی قره‌باغ ولایت به بهره برداری سپرده شده است. لطف‌الله راشد مسئول مطبوعاتی وزارت زراعت و مالداری بر رادیو آزادی این سردخانه به ارزش 4,70,000 دلار آمریکایی از طرف وزارت انکشاف دهات و وزارت تجارت ساخته می شوند. گفته می شود که این سردخانه ها قابلیت نگه داشتن 300 تن مواد را دارد.
8 باب سردخانه بزرگ، 2 باب در ولایت کابل، در هرات، در قندوز، در بلخ و در ننګرهار و قندهار کارش جریان داره که در کارها هر کدام از ظرفیت 5000 متریک تن داره. قیمت مجموعی از این پروژه حدود 28 میلیون دلار آمریکایی است.
با گفته آقای راشد در کابل 1450 فارم و 61 سردخانه های کوپراتیوی موجود است. این سردخانه ها برای حفاظت حاصلات دهقان ارزش اقتصادی زیاد دارد. و این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 85 پول، 1 دلار استرالیایی 52 افغانی و 10 پول، 1 دلار کانادایی 51 افغانی و 30 پول، 1 یورو 75 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان 18 افغانی و 20 پول. اما این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: 1 بوجی هارد پاکستانی 1400 افغانی، 1 بوجی برنج 3.5 سیره 2100 افغانی، 1 بوجی برنج 50 کیلویی بوره 1900 افغانی، 16 لیتر روغن 2100 افغانی، 1 کیلو گاز 70 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 63 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 61 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد حقیقت چیست را خواهید شنید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نو آهسته دارم نه زور دارم هیچ.
من خانه جبرت من ملد خوبتونم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه در جستجوی انصاف در این هفته را اختصاص دادیم به مشکل باشندگان ولایت پکتیا که میگوین موسسه مینپاکی ام دی سی بدون پرداخت حقوقشان آنها را برطرف کرده است. حاجی محمد جان از منطقه تیرکنده ولایت پکتیا با ما تماس گرفته و مشکلش را چنین مطرح کرده است.
اسم من محمد جان است. من نماینده مردم در منطقه تیرکنده ولایت پکتیا هستم.
بفرمایید مشکلتان چیست؟
اینجا یک مؤسسه مینپاکی بود که بیش از 100 نفر را استخدام کرده بود، اما کار این مؤسسه ختم شد. امسال یک مؤسسه دیگر مینپاکی به نام MDC آمد و در مدت یک ماه 42 نفر ما را آموزش داد. یک ماه بعد آمد که شما از منطقه تان برای ما ضمانت بدین. مردم ما چیگونه ضمانت بدهند؟ مردم در کابل ضمانت دادن می توانند، ما از ساحه تیرکنده و چطور ضمانت بدهیم؟
اینا چگونه ضمانت از شما میخواهند؟
اینها از ما طور ضمانت میخواهند که هرگاه موتر و یا پرسنل ما از سوی مخالفین گرفتار میشود و یا کسی بالای افراد ما تعرض کرد، شما در این مورد برای ما ضمانت بدهید. ما خود مردم عادی هستیم، کدام افراد قدرتمند نیستیم. اینها به همین بهانه مؤسسه را از این منطقه انتقال دادند و معاشات یک ماهه 42 نفر را پرداخت نکردند.
این 42 نفری را که شما میگین همین مردم محل هستند که از طرف این موسسه آموزش دیدن؟
بله، اینها باشندگان قریه تیره هستند که بیچاره ها را در خانه نشانده و حالا آنها مرا محکم گرفتند که خودت با این مؤسسه در تماس بودی.
با افراد در بخش مینپاکی آموزش داده شده بود؟
بله، اینها را در بخش مینپاکی آموزش داد. این افراد قبلا هم آموزش دیده بودند، اما باز هم برایشان آموزش داد و بعدا برایشان گفت اگر شما برای ما ضمانت ندهید ما در این منطقه کار نمی کنیم.
معاش ماهوار هر کدام این افراد چقدر تعیین شده بود؟
معاشات اینها حدود 360 دلار تعیین شده بود. خب مشخص معلوم نبود، گاهی برایشان می گفت که بخشی از پیسه را به حساب فیصدی جمع‌آوری می‌کنیم و در بیمه تان افزود می‌کنیم. دیگر کار خودشان بود.
آیا هنوز مشکل ماین در منطقه وجود دارد و شما با مشکل روبرو هستید؟
خب دیگر مردم در ساحاتی که ماین است نه برای بوته زدن می‌روند و نه در آنجا لعل می‌کشت می‌کنند.
خب در اخیر خواست شما چیست؟
خواست ما این است که پرسنل را دوباره به کار استخدام کند و در حالی که در هیچ ولایت ضمانت در بخش مینپاکی از مردم گرفته نمی شود و از ما هم باید گرفته نشود، به خاطر که این یک کار بسیار مشکل است.
ما مشکل این نماینده را با شاولی ایوبی رئیس بخش عملیاتی موسسه مینپاکی MDC در میان گذاشتیم. آقای ایوبی در پاسخ چنین گفت:
پروژه دندان که یک سال قبل کارش توقف شد، یک پروژه دو ساله بود که ما در اونجا در حدود 42 الی 50 نفر از محل تربیه کردیم و استخدام کردیم، شانه که همون کارهای مینپاکی که در سامان بود بود توسط خود خود از جا صورت بگیره و صرف ما پرسنل تخنیکی را همراه سامانات تخنیکی مینپاکی که در سامان بود برای ترتیب کردیم، روان کردیم و کار از پروژه دوام داشت. و اون ساعتی که حق اولیت نمیخریه داشت، معمولا تیمای مینپاکی تمرکز به اون ساعت میکنن که از لحاظ خوالیت و خوالیت های اول دوم داشته باشه، یعنی تاثیرات زیاد سر محل داشته باشه، اونها رو پاکاری میکنیم.
و نماینده محل میگه به خاطر که افراد شما از طرف افراد مسلح و یا مخالفین مورد حمله قرار نگیره، از اونها ضمانت خواستن. این مسئله چقدر واقعیت داره؟
معمولا یک چیز بسیار معمول از پروژه مینپاکی که ما کار میکنیم، خصوصا در ساعتی که اطلاعات امنیتی موجود میباشه، چون مردم محل از مینا و مواد منفجر نشده متاثر میباشن، درخواست های خود را که بر ما میارن و معمولا خصوصا اون ساعتی را که حوادث صورت میگرفته باشه یا از لحاظ اقتصادی اهمیت بسیار عمده میداشته باشه، ما کوشش زیاد ما میباشه که اون ساعت از وجود مین و مواد منفجر نشده پاک کنیم و در ساعت نامن معمولا ما مردم محل استخدام میکنیم و برازو تربیه میکنیم، تربیه میتیم شانه وسایل آماده میکنیم که کار خودشان کنن. چیزی را که ما از اونا تقاضا میکنیم در طور شرایط موضوعات تضمین پرسنل تکنیکی که ما از مرکز دوام میکنیم و تضمین سامانات تکنیکی که ما برشان در اختیارشان قرار میدیم به خاطر که سامانات بسیار قیمتی هست و اونا را اینا باید از ضمانت بکنن که ما به هر حال پرسنل که شما روان میکنین و سامانات تکنیکی روان میکنین ضمانت میکنین که سیف نباشه و هیچ کس به او ضرر نمیرسه. من این معمول از هر جای در محلی که ما کار میکنیم به این شکل یک ضمانت ما از مردم محل میگیریم.
شما در آغاز پروژه این مسئله را با اونا در میان گذاشته بودین؟
بله بله.
پس زمانی که پروژه ختم میشه چرا شما بازم این ضمانت را میخواستین؟
در ختم پروژه ما فکر نمیکنیم که چنین اگر اسناد ضرورت باشه. معمولا در ختم پروژه ما ساعت را که پاکسازی میکنیم از وجود مایی رسمن به اینا تسلیم میکنیم که استفاده کنند. ما چیز به ختم پروژه به خاطر ضمانت نداریم، اما از طرف وقتی که اینا خودشان تقاضا میکنند رئیس ها مینای دیگه اضافه موجود است و حوادث صورت میگیره و مشکلات ما داریم، باز به خاطر دیزاین پروژه به خاطر ترتیب پروژه پروپوزالا که ضرورت اسناد پروژه میباشه، ما هر پروژه که از یک مقدار معین بودجه میداشته باشه و با اساس از اون بودجه که تعیین میشه مقدار معین ساحه که خود مردم تثبیت میکنن که این ساحه قابلیت است اول نمیره بر ما پاک و روم ساحت پاک میشه. اینا را اگر ساحت مانده باشه که برادران میگن که در قریه تندان ساحه هنوز هم ملوث مامین است، نشان میشه که یعنی ساحت مستند بسازن، اسناد شو ترتیب کنن، عرایض خود ترتیب کنن از طریق شورای محل خود، از طریق ریستفیدای محل راجع کنم با ولسوالی، ولسوال بازورا راجع میکنم و دفتر ما آهنگی من پاکی در شهر گردیز است و این پروسیجر برای برادرها بسیار خوب واضح معلوم است. باز پلانای بعدی شهر همین دفتر ما آهنگی ترتیب میکنه و اینکه اونا باز به چی شکل کی رو وظیفه میتن که برای اونجا سا پاکسازی کنن و سارا مسائل بعدی است.
اینا ادعا دارن که شما ماشی یک ماهشان که $360 تعیین شده بود پرداخت نکردین، این واقعیت داره؟
بله. به هر حال اینا یک نماینده خود به دفتر ما روان کنن، معمولا پروژه که بسته میشه تمام حقوق پرسنل و مصارف پروژه مکمل بسته میشه، حقوق پرسنل تادیه میشه. اینا اگر اینا تقریبا یک سال یا یک نیم سال پیش پروژه ختم شد، اگر ما شاید یک ماه ماشم میمان باید به دفتر مراجعه میکردن، اینا که تمامشان بلد بودن، اکثریت قماندانایی که به تیما کار میکردن از این محل بودن به شمول دین محمد خان، اینا مراجعه کنند، دفتر در خدمتشان است، دفتر مرکزی ما در کابل است، کلگی دیده از این برادرهای که ما کار کردن یک نفر نماینده خود روان کنند. انشالله اگر اول خماششان نماند، اگر مانده بود ما هزار دفعه درشان تادیه میکنیم.
این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل باشندگان ولایت پکتیا برایتان تهیه نموده بودیم. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با این شماره با ما در تماس شوید. 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
زخم بسپ اخیراً برخی از مسئولین وزارت مالی افغانستان از کاهش کمک‌های جامعه جهانی سخن گفتند. اصل موضوع از چه قرار در این مورد اگه کم توضیحات بدید؟
کاهشی صورت نگرفته در کمک‌های جامعه جهانی، یعنی در تعهداتش، ولی چیزی که صورت گرفته و تاخیر در پرداخت کمک ها امسال طبعا تاثیرگذار بوده بالای بودجه ما. مقایسه پرداخت امسال یا میزان پرداخت امسال با مقایسه سال گذشته خیلی پایین است و طبعا دلایلش یکی هم انتخابات گفته میشه و دیگه هم تاخیر در امضای پیمان امنیتی.
به نظر شما ای چی گونه یک پیام منفی را به مردم افغانستان میرسانه تأخیر از این کمک ها کشت؟
خب ببینیم، اینطور است که تنها این موضوع نیست امسال. از یک طرف طبعا تأخیر در کمک ها، همون رقم نقدی که ما ضرورت داریم در دست کم میشه و در این وقت انتخابات هم تأثیرات فوق العاده منفی بالای اقتصاد و بالای عواید ما داشته. اونمو است که ما چیزایی را، پروژه هایی که آمول منفی هست و خدماتی که تعلق به کار انکشافی دارن رو تاخیراتی صورت گرفته. مثلا یک مکتب میخواستیم بسازیم ولی تاخیر دو افتیده، یا مثلا سرک میساختیم دو چیز، طبعا یکی مردم که ببینه که سرکش به تاخیر افتید از مستر مستفید نمیشه، دوم که امو سرک کار ایجاد میکد و سرک پول در جیب مردم منداخت سرک اونمو مصارفات سرک پس اقتصاد تقویه میکرد، وقتی که پول ما در سیستم نمیدادیم طبعا اونو هم تاثیرات منفی خود بالای اقتصاد داره و بالای اقتصاد عامه مردم داره.
مشخصا گفتم بتون کدام کشورها هستن که اینا کمکاشون رو با افغانستان به تاخیر انداختن؟
اکثریت کشورهای کمک دهنده اینا تاخیرات خود در پرداخت بوده که اکثریتش کشورهای غربی البته امریکا و انگلستان و همهشان که از در مجموع میزان پرداختش امسال پایین تر از سال گذشته است.
شما دو موضوع را یادآور شدیم که عامل تاخیر کمک ها بوده، یکی موضوع انتخابات بوده و دیگر عدم امضای سند امنیتی با ایالات متحده امریکا.
بله.
در کنار از این کدام عامل دیگه وجود داره که باعث تاخیر کمک
کدام عامل دیگه من نمیبینم. این دو عامل عمده هست که ما داریم. امیدواری ما ایست که هر چه زودتر موضوع انتخابات بالاخره به یک نتیجه به انجامه که از این بنبستی که فعلا داریم از این ما برایم.
حالا فعلا که توافق میان کاندیدا صورت گرفته و نظر به بنبستی که قبلا به وجود آمده بود یک چیز رای حل هم پیدا شده و از طرف دیگر اگر تا آخر ماه هگست قطر از هم با حکومت آینده انتقال پیدا بکنه، چی امیدواری های برای بهبود وضعیت شما میبینید؟
فوق العاده هر چی زودتر موضوع انتخابات یک طرفه شود فوق العاده تاثیرات مثبت داره، هم نه تنها در پرداخت کمک های دونرها بلکه مهمتر از اون برای اذهان عامه که تاثیر گذار برای وضعیت اقتصادی کشور می باشه.
و برعکس اگر قدرت در تا آخر ماه هگست انتقال پیدا نکنه و ای بعد در عذاب بکشه، باز هم شما تاثیرات منفی زیر چگونه میبینید؟
خیلی وخیم است. اقتصاد ما میالیم فوق العاده تحت فشار است، بیکاری زیاد است، تجارت میزانش خیلی پایین اومده، سرمایه گذاری نیست و اگر ای بعد در عذاب بکشه از این بدتر میشه.
برخی از مسئولین وزارت مالیه هم در قسمت کسر بودجه سخن گفتن و گفتن که حدود 21 میلیارد افغانی در بودجه کسر آمده. که ما چه فکر میکنین که اگر این جریان ادامه پیدا کنه تاخیر کمک ها تاخیر سال، به نظر شما این کسر افزایش خواهد یافت؟
این کسر ما کوشش میکنیم، ما راهی را پیش رو گرفتیم که ما کسر ما زیاد نشه. ما ببینین کسر در بودجه است، بودیجه یک چیزی تخمینی است در آغاز سال، یا تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه. تخمین ما تحقق پیدا نکرد این سال. فیصل رو به این سال ما باز اقدامات میگیریم، مصارفاتی که خیلی ضروری است یک درجه بندی میکنه، معاشات از مصارفاتی، چلاندن عربی حکومت از مصارفات حکومتی است، بعضی پروژه خیلی مهم است اون رو اولویت قرار میدیم، پروژه دیگه رو به تاخیر میندازیم چون که پول نداریم برایشان. ما توقع ندارم که در سال مالی جاری این کسر ما مرفوع شوه و ما این پروژه را آغاز بکنیم. امیدواری ما این پروژه‌ای که منظور شده است که آغاز نشده، گفته میدانیم که اکثریت یا کلش انتقال پیدا میکنه به سال آینده، که امیدوار هستیم که وضعیت پولی ما بهتر باشه و باز آغاز شود.
در قسمت پروژه های بزرگ انکشافی که همین تاخیر در کمک‌ها صورت گرفته، کدام پروژه های بزرگ بیشتر متاثر ساخته در افغانستان؟
کدام پروژه بزرگ متاثر به خاطر نشده که اونا از پروژه غیر اختیاری است، از پروژه اختیاری نیست. به شکل چی در پرتون بگویم، ما در حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار پروژه انکشافی داریم که در اون تنها 500 میلیون دلارش اختیاری است و دو مکاتب است و پروژه کوچک است، مثلا حدی از همیش 5 میلیون دلار است. پروژه بزرگ ما غیر اختیاری است، یک شما متوقف نیست.
در قسمت بلند بردن هواید داخلی چه تلاشای صورت گرفته به خاطر رفع مشکلات اقتصادی در افغانستان؟
ما موثریت بالا بردیم با وجودی که تجارت و کاروبار به حدود 30 تا 40% به مقایسه سال گذشته پایین است، هواید ما به مقایسه سال گذشته تنها 5% پایین است. ولی حالا گفته میدانیم که تقریبا در حدود 20-25% موثریت وجود به وجود آمده، ولی چون فعالیت اقتصادی خیلی پایین است اونمو است که در نهایت هواید پایین تر است از اون چیزی که ما توقع داشتیم.
این مسئله مشکلات انتخابات چقدر تاثیرگذار بوده بالای پایین آمدن میزان عواید داخلی افغانستان؟
خیلی زیاد. انتخابات ما شاید در سطح دنیا قیمت‌ترین انتخابات باشه. قیمت‌ترین. تأثیراتش بالای اقتصاد عمومی در حدود 5-6 میلیارد دلار هست. یعنی انتخابات ما در حدود 5-6 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد ما رسانده و در حدود 600 میلیون دلار تا به حال به عواید ما ضرر رسانده و این میتونه شده که تا به 1 میلیارد دلار بالا بره. این تاثیرات انتخابات بالای افغانستان. ببینین انتخابات یک سال است که ما در انتخابات هستیم. در هیچ کشوری در دنیا انتخابات به درازا نمیکشه، هر قدر که به درازا بکشه وضعیت نامطمئن به بار میاره و وضعیت نامطمئن خیلی کشنده است به اقتصاد.
یه واید بیشتر از کدام منابع به دست میاد؟
تجارت ما به مقایسه سال گذشته در حدود 30% پایین آمده از کاروبار، از شرکت ها. امروز این شرکت چی کار میکرد؟ اکثریتش شرکت های ساختمانی بود. ببینید شما در کابل و در ولایت ها چقدر کارهای ساختمانی فیلحال صورت میگیرن؟ نمیگیرن. مثلا خدمات بود، خدمات خیلی پایین آمده. همه ی عرصه های اقتصاد ما در فعالیت های اقتصادی ما خیلی با ما میزانش خیلی پایین آمده، از 15% تا 20% تا 30% تا 40% تا 50%. و افسادش گفتم میتونیم که تا 30% تا 40% ما فعالیت اقتصادی ما با مقایسه سال گذشته پایین اومده.
و شما در قسمت جلب کمک های جامعه جهانی و به خاطر از اینکه کمک ها دیگه با تاخیر نفته و دوباره جریان پیدا بکنه چه تلاش هایی را انجام دادیم؟
ما مجالس میگیریم، ما مسلسل با دونرها در تماس هستیم، شما شاهدی و هستین. مجالس بزرگی که ما میگیریم شما را دعوت میکنیم، در فشار میاریم و طبعا نماینده ای کشور کمک نهاده که در کابل هستن یک سیمپاتی و یک درک هم داره با ما، ولی اینا هم تابع پالیسی های عمومی کشور خود هستن. اینا اهداف خود مهم است. اونو پالیسی های عمومیشون هم هست که تا که وضعیتی نتایج انتخابات واضح نباشه و تا که یک کمی آهسته و طبعا موافقت نامی امنیتی تا که او امضا نشده باشه یکی از علاهای فشار که اینا آورده میتونن نپرداخت کمک است به فشار بیاره که ما زودتر رو امضا بکنیم.
هرچند کمک های جامعه جهانی در کنفرانس توکیو با افغانستان تعهد کردن که در صورت که خواسته های از اونا از طرف حکومت افغانستان پذیرفته شود و که وزارت مالی افغانستان قبلا اعلام کرده که چیز تعهداتی که وجود داشته خواسته هاشون برآورده شده، چی فکر میگن چرا جامعه جهانی نمیخواد صادقانه با افغانستان؟
ببین ما گفتم جامعه جهانی دریجه در افغانستان کمکش بدون قید و شرط و بدون اهداف خودشان نیست. اگر نه در سابق چرا کمک نمیکرد؟ اینا از خود اهداف داره، اهداف هم باز فرق میکنن. مثلا اهدافی که در کنفرانس توکیو داره در او پیش بین نبودن که همین مشکل یا مسئله امضای موافقتنامه امنیتی باز میای و بازی جنجال برانگیز میشه و به درازا میکشه. اونم بود که اون را نگنجانی توجه، ولی اگه کنیم سال بعدشی پیش آمد که امضا نشد، اون فشار است که آورده میرن. دیگه دلایلش عمدتا همی اهداف خودشان است که اگر اهداف خودشان طبعا برآورده نشون پولی مفت خود اینا نمیدن.
بخیر نداره سر مفتش امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش های را مبنی بر بیجا مصرف شدن کمک ها در افغانستان نشر کردن. چقدر شما با این گزارش موافق هستید؟
100% موافق هستیم ما. و این چیزی که سر مفتش امروز میگم، ما 5 سال پیش میگفتیم، 8 سال پیش میگفتیم، 1 سال پیش میگفتیم، 1 ماه پیش میگفتیم، همیشه میگفتیم که چگونگی مصارفات ایالات متحده امریکا در افغانستان غیر مؤثر است.
ملامت کی هست؟
خودشان.
با چه دلیل؟
به خاطر که اینا پول به اساس اولویت های خود از طریق شرکت های خود مستقیما جوابگو به اینا هستن در افغانستان در ساحات مصرف کردن که هیچ مشوری و یا کمترین مشوری به حکومت افغانستان و یا به مردم افغانستان کرده. و خود امی سیستم کمک دهی اینا طوری هست که اکثریت پول پس ریسایکل میشه به امریکا میره. شرکت هایی هستن که اینجا مثلا قراردادهای صدها میلیون دلار رو میگیرن، بازو با کانت به دست دو، بازو دست دو به دست سه، به دست چهار، به دست پنج میتن.
یعنی شما میگین که امریکا ملامت از داری قسمت؟
یه همی سیستمشان ملامت هست، هرچند که مسئولین خود همون اداراتی که کمک دهنده هستن اونا درک میکنن هم موقف ما را و هم عدم مؤثریت در مصارفاتشان، ولی از توانمندی اینام بلند هست که سیستم کمک دهی را در امریکا تغییر بده. بخاطر که در وجود کانگریس دخیل است، در سنا دخیل است که خیلی ارگان های قوی هستند در وجود، اون را تغییر داده نمیتونن. اون را تغییر داده نمیتونن. اونو هست که اینا میاین مثلا حکومت افغانستان کمترین معلومات داره. در سالانه در افغانستان امریکا در حدود 2 تا 4 میلیارد دلار از طریق بودجه انکشافیش و شاید به می اندازه هم از بودجه نظامیش به افغانستان می آمد، تنها 100 تا 200 میلیون دلار به حکومت افغانستان میداد، متباقیش مستقیما از طریق پی آر تی ها مصرف میکرد سالانه، هیچ خبری حکومت افغانستان نداشت. از طریق خود سنتکام همی قماندانی نظامیشان از این با مصرف میکرد که هیچ معلومات ما نداشتیم. از طریق خودی گفتم بازم شرکت های بزرگی، کمپانی های بزرگی آمریکایی که مستقیما در واشنگتن اینا قرارداد میگیرن، یه دفتر باز میکنن و پاسخگو نیستن به حکومت افغانستان، و اینا پاسخگو هستن، فقط به اونا راپور میتن، راپور مصارفات خود میتن و تمام مسائل. یعنی هیچ نوع معلوماتی که از ما بخواهیم ما دسترس نداریم. بلاد اینا خودشان اینی معلومات طبعا ما داشتیم که غیر موثر مصرف میشن، ما میگوتیم و اینا که پیدا میکنیم روز که غیر موثر بوده، یا خبر خوشی است که بالاخره در کده. ولی امیدواری ما است که این منجر به تغییر مثبت در خود سیستم کمک دهی آمریکا شود.
به نظر شما کمک هایی که از طرف آمریکا و دیگر کشورها صورت میگیره، به خصوص آمریکا، چقدر از این بجا در افغانستان به مصرف میرسه و چند فیصد دیگه از دوباره به گفته شما؟
مشکل از گفتنش، ولی اگر از تمام کمک هایی که به افغانستان آمده از طریق خصوصا ایالات متحده آمریکا، اگر 20% در افغانستان بجا مصرف شده باشه، یک رقم خیلی خوبی هست.
یعنی میتونه موثر تمام،
یعنی 20% هم 75-80% متقین هستم که به افغانستان نمانده.
آیا در قسمت انتخاب پروژه ها اینا مشوره حکومت افغانستان هست؟
خیلی کم، در خصوصا در پروژه هایی که اینا مستقیمند که اکثریت پروژه هست، مشوره افغانستان حکومت افغانستان نگرفته.
و در قسمتی که پروژه هایی که اینا خودشان به خواست خود در افغانستان اعمار میکنن یا با پیش میبرن، چقدر میتونه برای مردم افغانستان مؤثر باشه و مفیدیت داره نداره؟
خب اکثریتش نه، گفتم نه. ببینین ما براتون مثال میدم، اینا در ترخیل یه دستگاه حرارتی برق ساختن، ارزش 350 میلیون دلار است، مفید است چرا نه، ولی امروز اگر ما بخوایم رو بسازیم شاید 50 میلیون دلار اضافی مصرف نداشته باشه، اینا با 350 ساخته. یا مثلا در ولایات ها که ما همیشه مخالفی بودیم، اینا جنراتورهای بزرگ و اینا میخریدن با قیمت خیلی بزرگ و گزاف که ما مخالفش بودیم، با مو پولی که اینا جنراتور میخرید و نصب میکرد و 5 سال بعد خراب میشد و ما توانمندی پرداختی پولی تیرش هم نداریم، ما نداشتیم که در وقتای اونا میپرداختن، با اون میشد که بند برق ساخته شد.
با شما مداخله هم کردن هم میتونیم
کدیم، چرا نه، مثلا فشار آوردیم، بعضی فشار های ما موثر بوده، مثلا ما در قندهار که مخالفت کردیم که اینا در حدودی 3-3.5 میلیون دلار به دیزل جنراتورها مصرف میکرد، ما مخالفت کردیم، شخص خودم مخالفت کردیم، بالاخره از اون 200 میلیون یا 250 میلیون دلارش به کجکی دادیم که مکار جریان داره، و همچنین یک پولیش به انتقال لین از کابل به قندهار به این شد. یعنی دیگه موثر بودیم در اون وقت، ولی در اکثریتش نبودیم.
زخم صاحب بسیار تشکر. ضمن سوال آخری را میپرسیدم که چون نظام افغانستان در حالت انتقال است، حکومت جدید قرار است روی کار بیاید، شما چگونه یک سیستم مالی را بر حکومت آینده به میراث میگذارید؟
الحمدلله ما خوش هستم در این عرصه که دستاوردهایی که ما داشتیم به طور نمونه برتون گفتم. میتونم اول مسئولیت ما چی بوده؟ بودجه بوده، عواید بوده، خزائن بوده، و همچنان هماهنگی وزارت‌ها برای ساختن پروژه های انکشافی بوده. 5 سال پیش در ردیفی که افغانستان قرار داشت در موضع شفافیت بودجه، ما در دنیا در مردیف آخر بودیم. امروز با اساس ارزیابی بین‌المللی ما در دنیا در ردیف 26 هستیم، در آسیا در ردیف 4 هستیم، در آسیای جنوبی بعد از هندوستان در ردیف 2 هستیم. یعنی تصور بزرگی در شفافیت بودجه است. در سیستم مالی ما بازم 5 سال پیش ما در مردیف آخر بودیم، امروز از کشورهای مثل افغانستان خیلی بالا هستیم، حتی کشورهایی که عواید وسط داره middle income countries میگن از اون خوبتر هستیم. امروز همه ی ولایتهای ما به مرکز وصل است، یک افغانی در نورستان حتی به مصرف برسه ما اینجا میفهمیم، به عواید به ما میفهمیم. سیستم عواید ما تمامش مرکزی و تمامش الکترونیک است. ما امروز صاحب برنامه 22 برنامه ملی هستیم که وزارت مالیه که در راستش ما بودیم، ما هماهنگیش کردیم و یا کوردینیشنش کردیم. 22 برنامه ملیه که همین آماده به تطبیق است که تمویل داشته باشم. ما مسئولی کنفرانس های بین المللی بودیم که تاریخ ترین کنفرانس ما کنفرانس توکیو بود که بر 4 سال ما 18 میلیارد دلار بر اساس برنامه خود از جامعه جهانی تعهد گرفتیم که امروز پرداخت صورت میگیرد. ما هم یعنی فلحال کنفرانس بین‌المللی دیگه که در نوامبر در لندن صورت میگیره که حکومت نو، ما همه اسناد آماده داریم، همین حکومت دیگه بیای اسناد داشت میتیم، اونا آماده میرن به کنفرانس لندن و در کنفرانس لندن باز هم با اساسی اسناد ما موقف و حرفای خود خود داشت و تعهدات هم صورت خواهد گرفت.
بسیار زیاد تشکر زخیل واسط.
تشکر شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.